بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به دنبال بحث نفقات اقارب و زوجات رفتیم سراغ مسئله 15 بحث درباره نفقه مملوک. گفتیم مملوک 3 است: مملوک آدمی مربوط به دوران بردگی است و مملوک حیوانی که انواع حیواناتی که مورد استفاده هستند، که حتی کرم ابریشم و زنبور عسل رو هم تصریح بهش کردن. 3 مملوک بیروح، باغها، بستانها، مزارع، خانه ها، مغازه ها و امثال ذلک. آیا حفظ همه اینها واجبه؟ انفاق بر اون مملوک انسانی، انفاق بر اون مملوک حیوانی، تعمیر و نگاهداری اون مملوک بیروح از قبیل باغ و مزرعه و خانه، اینا کجا واجبه و کجا واجب نیست؟ دلیل وجوبش هم چیست؟ عنوان اولیه، عنوان ثانویه کدام؟ بعد از آنی که این اقسام ثلاثه رو اشاره کردیم که 2 در کلام امام قدس سره آمده و 3 در کلام جواهر و جمعی دیگر آمده است، گفتیم بیریم سراغ قسم اول. قسم اول محل ابتلا امروز نیست، چون مسئله بردگی در سراسر دنیا رسماً الغا شده، هرچند در گوشه و کنار هنوز آثاری از اون باقی مونده. اما چون محل ابتلا نیست، بنابراین سراغ این بحث لازم نیست بریم. کما اینکه در سایر مباحث فقه هم وقتی به بحث‌های مربوط به عبید و امام می‌رسیم از آن رد می‌شیم. چرا؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء. ولی عرض کردم یه نکته است که در اینجا لازم است ما بهش اشاره کنیم، که در حداقل 2 از کتابهامون شرحش رو نوشتیم. من اصاره رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. اون سؤالی است که درباره نظام بردگی در اسلام میکنن. سابقا جمعی از کمونیست ها و غیر کمونیست ها، مادیگراها، ایراد میکردن بر اسلام که شما میگید اسلام آیین پیشرو است، آیین انسانی است. قرآن مجید میگه و یبعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمده بارهای سنگین و از روی دوش بشریت بردارد، قل و زنجیرها را بشکند، انسان را آزاد کند. با این شعار قرآنی چرا نظام بردگی اسلام امضا کرد؟ چرا الغا رو اعلام نکرد که در یه روز همه آزاد بشن؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهراً در وصیتی است که به امام حسن مجتبی میکند در نهج البلاغه، میفرماید در نامه 31 نهج البلاغه است: لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا، خداوند تو را آزاد آفریده، بنده دیگری مباش. خب با این وضع امضای نظام بردگی چرا؟ فرق نمی کنه، حریت ظاهری و باطنی هر دوست. و اما در جواب این سوال چند نکته رو کنار هم قرار میدیم، چهار نکته و مسئله روشنش. نکته اول این است، نظام بردگی چیزی نبود که اسلام مبتکر اون باشد. قبل از اسلام، صدها و قرنها قبل از اسلام، صدها سال نظام بردگی در دنیا وجود داشت. وقتی اسلام ظاهر شد، این نظام بردگی با تمام زندگی بشریت آمیخته بود، در تار و پودش فرو رفته بود. و در چنان شرایطی اگر اسلام میخواست الغای این نظام بردگی رو به فوریت اعلام کنند، نه مردم میپذیرفتند نه بردگان. اما مردم نمیپذیرفتند به علتی که زندگیشون چنان قاطیه با این بود که قابل تحمل نبود. شما میبینید اسلام مسئله منع مشروبات الکلی رو در 3-4 مرحله انجام داد. یه مرتبه نگفت، با اینکه چیز مهمی در مقابل نظام بردگی نبود، بنابراین برای مردم قابل تحمل نبود و نمیشد، عملی نبود. دیگر اینکه بردگان هم بدبخت میشدن، برای اینکه اینا آزاد میشدن، نه مأوا، نه مسکن، نه کار، نه غذا. این مثل این است که در یک شهری که جمعیت 30,000 نفره 10,000 تاش کارگره، 5,000 تاش کارگره، همه این 5,000 کارگر اخراج کنن توی شهر 30,000 نفری چه میشه؟ شاید به تعداد یه چهارم جمعیت اون وقت بردگان بودن یا بیشتر. خب اینا همه رو از خانه ها بیرون کنن، بیکار، بی خانه و بی لانه، چقدر مفاسد پیدا می شود، چقدر قتل و غارت و مرگ و میر و شارع مقدس اسلام حکیمه. حالا یه برنامه بریزه، یواش یواش اینا آزاد بشن، جذب در جامعه بشن، مسئله بردگی پایان پیدا کنه. از یک سو دریچه ورودی رو ببنده، از یک سو دریچه خروجی رو باز کنی و خالی بشه. به اسلام یه برنامه حکیمانه آزادی تدریجی و الغاء بردگی تدریجی ریخته که حالا من به 4-5 نکتهش اشاره میکنم. این امر اول بود که اسلام مبتکر نبود و القاء دفعی هم امکان پذیر نبود. و اما امر دوم، میگم به اختیار خودشون بذاره، به اختیار خودم. یه عده ممکنه بگن ما به اختیار خودم میدونم آزاد، برمیدن میبینن نمیدونن که برده است، بخواد اینا رو به اختیار خودشون بزن، میره میبینه هیچ خبری نیست. باید چی کار کنه؟ باید برنامه ریزی برای اینها بکنه. جامعه وقتی آلوده یه مشکلی بشود، برنامه ریزی لازم داره. نکته دوم این است، ببینیم این برنامه تدریجی چه بود. گفتیم باید دریچه رو ببندن، در چه ورودو، یعنی بردگان تازه ملحق به جامعه نشن، بردگان قدیمیم یواش یواش مرخص بشن. وقتی میخوان یه اسکناسی جمع کنن دیگه از اون اسکناس توی گردش نمیارن، اونان که در گردشه روز به روز جمع میکنن تمام میشه. قانونش اینه، دریچه ورود و بستن، دریچه خروج و باز گذاشتن. دریچه ورود بردگی یه خورده حوصله کنید. دریچه ورود بردگی عمدتاً اسیران جنگی، که این اسیران جنگی رو می توانستن تبدیل به بردگان کنند. عمدتاً این بود. ولا اسلام اجازه بده بروید در یه شهر دیگری مردم رو به زور برده کنید، بردارید بیارید، هم چیزی نبود. عمدتاً اسیران جنگی بود. شما ببینید قرآن درباره اسیران جنگی در آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه میگه؟ قرآن مجید تعبیرش اینه، میگه فإما منن بعدو و اما فداعا حتی تضع الحرب اوزارها. میگه جنگ کنید تا اینکه دشمن مقهور بشه. وقتی دشمن مقهور شد فشد الوثاق، اسیران رو محکم ببندید. فشد الوثاق، ببندید. حالا که بسید با اسیران جنگی چه کنید؟ به اما منن بعدو و اما فداعن. در قانون اسلام سه چیزه: استرقاق، من یعنی آزاد کردن بلا عوض، فدا یعنی آزاد کردن معل عوض. فدیه بدن آزاد بشن، مثل اسیران جنگ بدر رو فدیه دادند و آزاد کردن، این فداعنه. بعضی هم بلا عوض آزاد کنن، یا اینا رو استرقاق کنن، اینا رو برده کنن. در آیه شکل سوم با این که بوده در احکام اشاره بهش نشده، فقط اون دوتا ذکر شده. فشد الوثاق فإما منن، آزادی بلا عوض، او فداء، یا گرفتن غرامت جنگی. ما این فدیه رو میگیم غرامت جنگیه. غرامت جنگی همه جای دنیا میگیرن، به عنوان غرامت جنگی پول از اینا بگیرین و اینا رو دونه دونه آزاد کنید. به این ترتیب قرآن تمایل رو به اون دو شق داره نشان میده، نه تمایل رو به اسیران و گرفتن اسیر. یعنی دریچه رو تا حد زیادی داره میبنده. و از این طرف وقتی دریچه استرقاق جدید بسته شد، ببینید اون طرف چقدر دریچه ها رو باز میکنه. اموری هست برای آزادی بردگان، 5 تاش اشاره میکنم. یکی از آنها کفارات. در کفاره صیام باید مسکینی آزاد بشه. در کفاره قتل، قتل عمد، قتل خطا، هر دو کفاره داره. یکی کفاره جمعه، یکی کفاره تخییره. کفاره نذر مثل کفاره صیام. خیلی از کفارات هست، ملاحظه میکنید آزادی بردگان قرار داد. یا در بعضی موارد دیگر. دوم این که راه تدبیر باز کرده. آن این است بسیاری از مسلمانان عادت چنین بود در آستانه مرگ یا قبل از مرگ می گفتن این غلامان و کنیزان ما بعد از ما همه آزادن، همه آزادن. تدویر انت دبر وفاتی حرون. سوم مکاتبه فکاتبو هم نلمتون فی آخیر قرآن تشویق میکنه. مکاتبه یعنی قرار داده به اینها ببندی، برو کار کن، اینقدر پول برای ما بیار آزادی، نصف درآمد تو بیار تا یه سال تا چقدر ما پول داریم خریدیم آزادی. بالمکاتبه اینا رو آزاد میکردن. سوم استیلاد، چهارم استیلاد، هر بچه زنی همه ای بچه دار بشود از مولا، این به خاطر این ولد بعدن آزاد میشه. همه مستولده قابل خرید و فروش نیست و در مسیر آزاد شدن از سهم بچهش و هنگامی که اون پدر بمیرد. و پنجم تسری، هر کجا یه مقدار از این برد آزاد شد سرایت میکن بقیه هم آزاد میشه. دو تا شریکن، شریک اول سهمش آزاد کرد، سهم شریک دوم هم آزاد میشه، منتها پولش باید به او بده. شریک نبودی، شما گفتی من میخوام یه چهارم برادر آزاد کنم، تصریح پیدا میکنه همش آزاد میشه. پیداست اسلام دنبال بهانه است، به ادنا بهانه ای اینا رو بکشونه، هل بده به سوی آزادی. تسری. ششمی هم هست، جنایت. بعضی از جنایاتی که نسبت به بردگان بیرحمی میکردن به خاطر اون جنایت دستور اسلام نیست آزاد بشوردن. حالا اون غیر از استحباده. یا عمودین آزاد میشن اگر انسان بخره. بنابراین ملاحظه میکنید پنج شش تا و بیشتر مواردی است که اینها آزاد میشن بردگان. در کنار همه اینها تشویق به عتق به عنوان یکی از عبادات مهم. درباره علی علیه السلام یادتون هست چند برده از کد یدش آزاد کرد؟ اعتق الفن من کد یده. آبیاری کرد، درخت تربیت کرد، مزرعه، امثال اینها من کد یده، نه از غنایم جنگی، من کد یده هزار برده رو آزاد کرد. و پیشوایان اسلام با بهانه های جزئی غلامان را آزاد میکردند و اونها رو دنبال کارشون تدریجی بود دیگه دست میشدن تو جامعه. یه مرتبه نبود که یک شوک به جامعه وارد بشود و یه موش بیکار بیپدا بیدفاع بریزه تو جامعه. میرسم عرض میکنم. بنابراین ملاحظه میکنید از یه طرف دریچه رو میبنده یا محدود میکنه، از طرف دیگر راه خروج رو کاملا آزاد میکنه که با وسائل مختلف بندگان آزاد بشن. و این رو هم اسلام فرموده که بدترین کسب برده فروشی، شر الناس من با الناس، حدیث معروف نبویه. ما سندش رو در تفسیر نمونه در تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 21 تفسیر در اونجا اسناد اینها رو هم همه آوردیم، چیزایی گفتیم، من اصاره میگم اسناد رو ذکر کردیم. اینم یه نکته که نباید اونو فراموش کرد. و اما نکته سوم این است که اسلام مفهوم بردگی رو عوض کرد، تعریف بردگی رو عوض کرد. برده به منزله حیوان بود، میزدن، میکشتن، نابود میکردن در سابق، درست مثل حیوان. کسی سر بردش هم میبرید، کسی بهش ایراد نمیکرد، مثل سر یه حیوان و یه گوسفند. اسلام آمد اینا رو ارتقا داد، گفت اینا با سایر انسانها فرقی ندارن. شخصیت‌های بزرگی در اسلام از بردگان بودن. سلمان برده آزاد شده بود، سخنگوی پیغمبر، مؤذن پیغمبر، بلال برده بود. عمار یاسر یکی از شخصیت‌های بزرگ برده بود. قنبر اون مرد معروف مصاحب علی علیه السلام برده بود. میسم، امثال اینها بردگانه، یا برده بودن یا بردگان آزاد شده بودن، شخصیت پیدا کردن. قاضی میتونست بشه، به قضاوت برسه. شرط قاضی این نیست که برده نباشه. فرمانده لشکر میتوانست بشه. و چقدر دستورات داریم در همین بحثی که راجع به بردگان هست، که صاحب جواهر در جلد 16 در مباحث عتق ابواب زیادی داره. ببینید در مباحث عتق جلد 16 وسائل، نه جواهر، وسائل ابواب عتق. می در باره عتق چی هست؟ بله بله، در زمان بردگی امام جماعت بشه، قاضی بشه، بردگی که لطمه اینه میزنی. و در بحث ما هم که بحث نفقاته، نفقات دواب و ممالیک و فلان اینا هم هست، روایاتی درباره بردگان داریم، درباره انفاق اینا که میگه در روایات برده هم از کنیز است و غلام، غلام که میگیم بعده مادر بسیار از ائمه هم ما افتخارم میکنیم، از همین بردگان بودن، کنیزان بودن دیگه. در روایات تأکید شده در همین باب نفقات، من اصاره میخوام بکنم در باب نفقات داره، وقتی غذایی میارن در سفره میگذارن، اون غلام برمیداره میاره، بوی غذا رو شنیده، حتما بنشانه سر سفره، با خودت هم غذاش کن. بعضی هاشون سختشون میگن نه 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 ما نمیاد. فرمود اگرم نمیاد، لقمهایی از غذا را در اختیار او قرار بده، محرومش نکن. علی علیه السلام دو تا لباس میخرد، مقابل قمر میذاره، میگه اول تو انتخاب کن. این مفهوم بردگی و تعریف بردگی در اسلام عوض شد. همسنگ آزادگان شدم. برده آزاد شده عیب نبود که بگن تو برده بودی آزاد شدی. نه، افتخارم بود و در اختیارم بودند، اختیار کارهای مهمی بودند. بنابراین سومین نکته‌ای که لازم است در اینجا بهش توجه بشود، تغییر مفهوم بردگی و ارتقاء وضع اونها در حد یک انسان و معامله یک انسان با اونها. و اما یه نکته آخر کار عرض میکنم، الان بگم، این تو پرانتز، شکی نیست در این دوران القاء تدریجی احکامی اختصاص به بندگان و کنیزان و بردگان بوده، چون القای اون احکام مساوی بوده به القای بردگی مطلق. در این دوران موقت و تدریجی و ما اسمش میذاریم دوران انتقالی، در این دوران انتقالی تمام احکام القا نشده بود و ما هم نمیگیم و نمیشد تمام احکام هم القا بشود. القای تمام احکام فرع بر القای بردگی بوده است. بنابراین چیزی که ایشون سوال میکنه و بعضی دیگه که میبینیم پای بعضی از احکام رو امضا فرموده، خب بله امضا کرده، چون در دوران انتقالی چاره جز این نبوده. بله باید موضوع عوض بشه تو حکم عوض بشه، تا موضوع عوض نشه که حکم نمیشه عوض بشه. به طور کامل اجازه بدید من چارمی رو بدم. بحث در باره بردگی خیلی مفصله. این چار نکته‌ای که من گفتم اصول مسائل رو روشن میکنی. شما میتوانید در بارش مطالعه کنید. ما البته یک کتابی داریم که در باره، در اون کتاب در باره بردگی مفصل بحث کردیم، در تفسیر همون سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عرض کردم مفصل صحبت کردیم. در یه جلسه هم من نمیتونم تمامش عرض کنم و اما اجازه بدید چهارمین بگم وقت نگذره. چهارمین است که دنیا در دو قرن پیش، یک قرن و نیم پیش، مجبور شد بردگی رو الغا کنه تحت فشار بردگان و تحت فشار اندیشمندان و دانشمندان. از اروپا شروع شد در سنه 1840 اولین گام برای الغای بردگی در اروپا برداشته شد تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی. نه اینکه خودشون هم دلشون بخواد افتخاری باشه، نه، فشارهای اجتماعی و سیاسی و دانشمندان امثال اینها بود. حدود یک قرن و نیم پیش در سنه 1840، 25 سال بعد 1865 در آمریکا القا شد. وقتی که در اروپا و در آمریکا القا شد، تسری به جاهای دیگر هم تدریجا پیدا شد و بردگان در همه جای دنیا الغای بردگی رو خواستند و الغای مطلق به حسب ظاهر شد. ولی نکته مهم این است، مقارن دوران الغای بردگی دوران استعمار اروپا و آمریکا شروع شد. دوران استعمار کشورها، هندوستان یک کشور پهناور به اندازه یک قاره مستعمره انگلستان شد. کجا مستعمره هلند، کجا مستعمره فرانسه، کجا مستعمره ایتالیا، هر کدامشون یه بخش عظیمی از دنیا رو در استعمار خود گرفتن. بردگی فردی تبدیل به بردگی جمعی شد. این نوعی بردگی بود، استعمار دیگه. تمام منابع حیاتی اونها رو می بردن و عملاً حکم بردگانی داشتن. کسی که تاریخچه هندوستان رو در دوران استعمار بخونه می دونه انگلیس ها چه کردن در اونجا. و کشورهای آفریقایی یکی بعد از دیگری تحت استعمار استعمارگران غربی قرار گرفتن. منابع حیاتیشون سرازیر می شد به این کشورها. یک کشور کوچک انگلستان با اون زندگی مرفه از کجا اداره می شد؟ از طریق همین استعمار و کشورهای استعماری که داشتن. یواش یواش زمان گذشت و کشورهای استعمار زده بیدار شدند. برای چی ما تحت استعمار باشیم؟ برای چی منابع حیاتی ما در اختیار دیگران باشه؟ چرا؟ قیام‌های اونها خیلی هاشم با جنگ توأم بود. جنگ‌های آزادی خواهان الجزائر یه جنگ خیلی دراز مدت و سختی بود که بالاخره الجزائری ها فرانسوی ها رو بیرون کردن، هندی ها انگلیس ها رو بیرون کردن و اندونزی چیزها هلندی ها رو بیرون کردن، هند هلند اسمش بود و همسال رزاله. در این اواخر دیگه آفریقایی ها بود که یواش یواش آفریقای جنوبی و بعضی کشورهای دیگر آفریقایی اینا رو بیرون کردن و به اصطلاح غربی ها محبت کردند و استقلال را به اونها بخشیدند و ارزانی داشتند. خب دوران بردگی تمام شد، دوران استعمار شد. دوران استعمار پایان یافت. الان چه دورانی هست؟ بعضی ها اسمش رو دوران استعمار نوین و استثمار گذاشتن. تمام کوشششون این است کشورهای دیگر زیر سلطه خود قرار بدن، منابع اونها رو به هر قیمتی میخوان بخرن، فراورده های خودشون به هر قیمتی میخوان بفروشن. و بیچاره فروشندهی خریداری که هرچه ازش میگیرن قیمتشو اون طرف تعیین میکنه، هرچه هم بهش میفروشن قیمتشون طرف تعیین میکنه، از داره قیمتشون ها تعیین میکردن. الانم این طوریه در دنیا. الزاماتی برای جهان سوم فراهم میکنن که خانه‌ها زیر سلطه اونا باشن. یه وقتی یه کشوری مثل ایران میخواد از زیر سلطه در بیاد، ببینید چه عدم شنگی در این 27 سال برای او درست کردن، چه قوقایی بر سرش آوردن. جلو علمشو میگیرن، جلو اقتصادشو میگیرن، جلو دانششو میگیرن، جلو آزادی عمل سیاسیشو میگیرن، جلو همه چیشو میگیرن. اینقدر بیشرمانه رفتار میکنن، میگن به رجال سیاسی در جدول شما هم اجازه ورود در کشورمون نمیدیم. این معنی آزادی معنیش این است که میخوان فشار بیارن برای این که همه زیر سلطه قرار بگیرن. بنابراین اینا افتخاری ندارن در این که نظام بردگی رو به اجبار الغا کردن، نظام استعمار رو به اجبار الغا کردن، هر روز رنگش عوض میکنن چه. و تا فکر ما دیگری بر دنیا حاکمه همینه، تا پای خدا ایمان به خدا میان نیاد، وضع دنیا همین است و بهتر از این نمیشه، مگر اینکه افراد قوی بشوند و بتونن در مقابل زورمندان بایستن. آنچه عرض کردم اصاره و خلاصه بود. انشاءالله فردا میریم سراغ بخش دوم حیوانات و بخش سوم غیر زیرو. و صلی الله علی سیدنا محمد.